ساعت 9 صبح در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام و صبح شما بخیر، من فهیمه خضری هستم. مذاکرات هسته‌ای وزرای خارجه آمریکا و ایران در سوئیس به صبح دوشنبه موکول شد. در جریان درگیری‌های تکریت، مقبره صدام حسین تخریب شد. و حدود 1 میلیون نفر در برزیل خواستار برکناری رئیس جمهوری شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یکشنبه برای مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد لوزان سوئیس شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در لوزان، دیدار دو طرف به صبح دوشنبه امروز موکول شده است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای از روز یکشنبه با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفته بود بیشتر اختلافات اکنون مربوط به تصمیم‌های سیاسی است که ایران باید بگیرد تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قبلا موافقت کردند که تا 31 ماه مارس، دو هفته دیگر، به توافق بر سر کلیات دست یابند و تا 30 ماه ژوئن، 9 تیر ماه، نیز بر سر جزئیات موافقت و توافق نهایی را امضا کنند. در جریان درگیری‌ها میان نیروهای خلافت اسلامی و نیروهای نظامی عراق در شهر تکریت، مقبره صدام حسین تقریباً با خاک یکسان شده است. بر اساس تصاویری که خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر کرده، مقبره صدام حسین در دهکده علاوجا نابود شده و تنها ستون‌های از آن بر جای مانده است. سرویس جهانی BBC نوشته است که تصاویر رهبران شبه نظامیان شیعه، از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، جایگزین تصاویر صدام حسین شده است. سال گذشته جمعیت سنی مذهب این منطقه اعلام کردند که بدن صدام حسین را از این مقبره خارج و در مکان نامعلومی دفن کردند. خبرگزاری‌ها از راهپیمایی حدود 1 میلیون نفر در روز یکشنبه در برزیل در مخالفت با دولت دیلما روسف رئیس جمهوری خبر دادند. تظاهرکنندگان به دعوت احزاب مخالف دولت در شهرهای ساو پائولو، ریو دو ژانیرو، برازیلا و صدها شهر دیگر در سراسر برزیل اجتماع کرده و خواستار استیضاح و برکناری رئیس جمهوری شدند. رکود اقتصادی و فساد مالی از جمله فاش شدن فساد مالی چند میلیارد دلاری در شرکت دولتی نفت پتروبراز باعث خشم معترضان شده است. دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای برزیل 3 ماه پیش برای دومین بار برای یک دوره 4 ساله دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر میگوید این کشور برای شکوفایی به حداقل 200 تا 300 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سیسی در جریان کنفرانسی در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در مصر گفته است که این بودجه برای تحقق امیدهای مصر ضروری است. این کنفرانس 3 روزه در شرم الشیخ قرار است سرمایه‌گذاران خارجی را جذب مصر کند. در جریان این کنفرانس اعلام شده که چندین قرارداد به ارزش میلیاردها دلار در حوزه انرژی و املاک با سرمایه‌گذاران خارجی امضا شده است. مصر با 90 میلیون نفر جمعیت از 4 سال پیش و با آغاز ناآرامی‌هایی که به سقوط حسنی مبارک انجامید، دستخوش تغییرات شدید اقتصادی و سیاسی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا در نهایت باید با رژیم بشار اسد برای گذار سیاسی در سوریه مذاکره کند. آقای کری در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفته است ما همواره تمایل داشتیم در چارچوب روند ژنو یک مذاکره انجام بدهیم، اما اسد نمیخواست مذاکره کند. در نشست موسوم به ژنو 1 در سال 2012 میلادی، شرکت کنندگان در مورد انتقال قدرت از طریق سیاسی در سوریه به توافق‌هایی دست یافتند، اما مذاکرات در دور بعدی به نتیجه نرسید. جان کری در مصاحبه خود گفته است که آمریکا در صدد است تا آن تلاش‌ها برای یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ در سوریه را بار دیگر زنده کند. و ارتش عراق میگوید برای پس گرفتن کامل شهر تکریت از گروه حکومت اسلامی به پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف نیاز دارد. یکی از فرماندهان ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که همراه شبه نظامیان شیعه و برخی قبایل سنی شهر را کامل محاصره کردند، اما سنگرها، کیسه های شنی و تله های انفجاری که گروه های جهادی در داخل شهر برپا کردند پیشروی را دشوار کرده است. او گفته است که در حال بررسی چگونگی حمله نهایی به داخل شهر هستند، اما به پشتیبانی هوایی آمریکا نیاز دارند، چرا که ارتش آمریکا دارای تجهیزات پیشرفته برای تشخیص دقیق اهداف در داخل شهر است. اما در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم که به همکارم حامد پارسی بپیوندید و مجله هفتگی .com رو بشنوید. سپاسگزارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا با هم گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه شما رو با نرم افزاری آشنا می‌کنیم که علاوه بر این که شما رو در مسیریابی در شهر تهران کمک می‌کنه، به شما امکان میده که نوروز امسال به جای رفتن در سطح شهر و بازدید از دیدنی‌های تهران، تهرانگردی مجازی داشته باشید و از روی صفحه نمایش گوشی هوشمند یا تبلت خودتون به دیدار پایتخت ایران برید. از نشست هفته گذشته اپل هم خواهیم گفت، جایی که اپل تازه ترین نسل از لپتاپ های خودش موسوم به مکبوک رو معرفی کرد و اطلاعات بیشتری رو در مورد ساعت هوشمند خودش ارائه کرد. دو محصولی که قرار است چند هفته دیگه یعنی اواسط فروردین ماه در دسترس علاقمندان به محصولات اپل باشه.
از دنیای اپلیکیشن ها،
امسال در آستانه بهار شهرداری تهران راه تازه‌ای رو برای تهرانگردی پیش پای شهروندان گذاشت که به اونها کمک میکنه به جای بیرون زدن از خانه و گردش در شهر، تهرانگردی مجازی داشته باشن. اپلیکیشن تهران نما که به تازگی معرفی شده، در واقع نرم افزار رسمی نقشه شهر تهرانه که امکاناتی مثل اطلاعات نقشه‌ای، جستجوی مکانها و البته تصاویر ماهواره تهران رو با خودش داره، اما با استفاده از امکاناتی مثل استریت ویو یا نمایش خیابانی، شهروندان رو از طریق گوشی‌های همراهشون به دیدار تهران می‌بره. اونطور که مسئول اداره GIS شهرداری تهران به خبرگزاری‌ها گفته، امکان نمایش خیابانی از سال 91 به سامانه نقشه تهران اضافه شده بود، اما حالا و با عرضه اپلیکیشنی برای سامانه نقشه تهران، کاربران تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها راحت‌تر می‌تونن درون نقشه شهر تهران گشت و گذار کنن و باز اونطور که این مسئول شهرداری توضیح داده، با قرار دادن آدمک گوشه نقشه بر یک نقطه خاص، تصاویر پانوراما و 360 درجه از اون مکان رو در اختیار داشته باشن. این مقام شهرداری تهران اضافه کرده که برای ایجاد قابلیت نمایش خیابانی، 10,000 کیلومتر از معابر شهر تهران تصویر برداری شده و بخشی از این تصاویر در بهار سال آینده به روز رسانی میشه تا کاربران به آخرین تغییرات به وجود آمده در معابر شهر دسترسی داشته باشند. تهران ما در حال حاضر برای گوشی ها و تبلت های اندرویدی طراحی شده، اما انتظار میره که به زودی نسخه ای از این نرم افزار برای آیفون و آیپد هم ارائه بشه. نرم افزار تهران ما همچنین مسیرهای ویژه تهرانگردی رو به کاربران خودش معرفی میکنه و کاربران علاوه بر اون که میتونند از این امکان برای پیدا کردن و دنبال کردن مسیرهای تهرانگردی استفاده کنند، میتونند به طور مجازی هم از طریق این نرم افزار به بازدید از دیدنی‌های شهر تهران بپردازند. برای دریافت این نرم افزار کاربران میتونن به سایت شهرداری تهران یا کافه بازار اپلیکیشن ویژه ارائه نرم افزارهای اندرویدی مراجعه کنن و نصب این نرم افزار دست کم 5 مگابایت از فضای دستگاه شما رو اشغال میکنه.
تکنولوژی های امروز.
از مدت‌ها پیش علاقه‌مندان به محصولات اپل منتظر بودند تا این شرکت پیشرو در تولید رایانه، تبلت و تلفن‌های هوشمند نسلی جدید از لپتاپ‌های خودش موسوم به مکبوک رو عرضه کنه. هم اونهایی که از لپتاپ‌های سبک و قابل حمل اپل یعنی سری مکبوک ایر استفاده می‌کردند، منتظر طراحی و انقلاب جدیدی در این لپتاپ‌ها بودند و هم کسانی که کاربر نسل حرفه‌ای‌تری از مکبوک‌ها بودند، منتظر تغییرات جدید در مکبوک پرو بودند. با این حال اپل در نشستی که هفته گذشته برگزار شد در واقع یک تیر رو دونشون کرد و به جای عرضه نسل تازه‌ای از مکبوک ها یا مکبوک های ایر لپتاپ جدیدی رو معرفی کرد که قراره خط تولید اون جایگزین دو محصول پیشین بشه. اپل دوشنبه پیش مکبوک جدید رو معرفی کرد که یکی از سبک‌ترین و باریک‌ترین لپتاپ های موجوده و صفحه نمایشی 12 اینچی داره. محصولی که میتونه چالشی برای لپتاپ هایی باشه که شرکت های رقیب زیر نام اولترابوک با تکیه بر سیستم عامل ویندوز تولید و عرضه میکنن. این محصول جدید به سادگی مکبوک جدید نام گرفته و حالا دیگه چه کاربر عادی مکبوک باشید یا کاربر حرفه‌ای با یک محصول سر و کار خواهید داشت. مکبوک جدید یک لپتاپ 12 اینچیه که تنها 13 میلیمتر ضخامت داره و وزن اون چیزی کمتر از 1 کیلوگرمه و به این ترتیب حتی از مکبوک ایر 11 اینچ هم سبک‌تره. در این حال صفحه نمایش مکبوک جدید برخلاف مکبوک های ایر که در اون از فناوری LED بکلیت استفاده شده مثل مکبوک های پرو رتیناست و باتری اون که برای 9 ساعت کار مداوم طراحی شده میتونه نیازهای یک کاربر رو در طول یک روز برآورده کنه. نکته جالب توجه در طراحی مکبوک جدید اینه که برد الکترونیک این دستگاه تنها نزدیک به 1/10 فضای اون رو اشغال کرده و بقیه این فضا به باتری چند تکه و چند لایه دستگاه اختصاص داده شده. شاید تنها چیزی که برای محصول جدید اپل یک نقطه ضعف به حساب میاد پردازشگر اونه که گرچه مثل تولیدات دیگه این شرکت در حوزه لپتاپ ها پردازشگری 2.3 اما 1.3 گیگاهرتزیه. در حالی که مکبوک های ایر پردازشگرهایی تا 2.2 گیگاهرتز دارن و در مکبوک های پرو هم از پردازشگرهایی تا 3.1 گیگاهرتز استفاده شده. میزان حافظه داخلی این لپتاپ جدید هم مثل سری های قبلی تا 512 گیگابایت قابل انتخابه و این محصول با حافظه موقت 8 گیگابایتی عرضه میشه. یک نکته جالب توجه دیگه برای علاقه‌مندان به محصول جدید اپل اینه که اپل برای اولین بار مکبوک جدید رو در 3 رنگ متفاوت عرضه می‌کنه: نقره‌ای، خاکستری و طلایی. در این حال قیمت پایه برای محصول که قراره در ماه آوریل به بازار عرضه بشه $1,300 تعیین شده که هم اندازه پولیه که حالا شما باید برای یک مکبوک پروی 13 اینچ پرداخت کنید.
شنونده برنامه .com هستید.
اما مکبوک جدید تنها محصولی نبود که در نشسته هفته گذشته اپل در مورد اون صحبت شد. اگه خاطرتون باشه در اواخر تابستان امسال اپل همزمان با معرفی آیفون های جدید از اپل واچ هم رونمایی کرد. ساعت هوشمند اپل که به شایعاتی که مدت ها در مورد عرضه این محصول بر سر زبان ها بود پایان داد. گرچه اون زمان مشخص نبود که علاقه‌مندان به این محصول در چه زمانی و با چه هزینه‌ای میتونند یکی از این ساعت‌های هوشمند رو روی مچ خودشون ببندن. نشست هفته گذشته اپل اطلاعات بیشتری رو در مورد این محصول به علاقه‌مندانش ارائه کرد. ساعت هوشمند اپل کما بیش مثل محصولات دیگه‌ای که از این نمونه در سال گذشته ارائه شده بود، ترکیبی از یک مچ‌بنده که میتونه رفتار و حرکات ورزشی شما رو ثبت و تحلیل کنه و یک ساعت که میتونه مسیج ها و تماس های ورودی شما رو هم نشون بده و در 3 مدل معمولی با دستبند فلزی ضد زنگ، اسپورت با دستبند رنگی و ادیشن با دستبند چرمی قابل انتخابه. در مدل ادیشن البته از چند رنگ طلایی 18 عیار هم استفاده شده. ساعت هوشمند اپل یا اپل واچ هم از محصولاتیه که در اوایل آوریل نیمه فروردین ماه باید انتظار اون رو بکشید و قیمت اولیه برای مدل معمولی اون $350 تعیین شده. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121
و آدرس ایمیل ما info@